بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يزل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. سوره فاطر آیه هشتم تلاوت کرده. بحثمون اگر دوستان یادتشون باشد به مناسبت ولادت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم یه بررسی کردیم ببینیم که قرآن کریم نسبت به پیامبر چه میگد، تصویر پیامبر خاتم در کتاب آسمانی قرآن چیست. امشب ششمین شبی است که در این مورد بحث می‌کنیم و ششمین آیه است که از قرآن می‌خوانیم در شأن پیامبر خاتم. می‌فرماید: افمن زین له سوء عمله. تا برسیم به پیامبر طول می کشد، اما آیه را از اولش می خونم و معنا می کنم. خدا می فرماید: آیا پس چنین است که من زین له سوء عمله؟ زین فعل بفرمایید که ماضی مجهول. آیا کسی که زینت داده شده است چی زشتی عملش برای خودش، یعنی داره کار زشت میکند اما گمان میکند که کار خوبی دارد انجام میدهد، اون ناپسندی عمل، زشتی عمل برای او چه شده؟ از بین رفته و عمل براش تزیین شده. پیرزن و لباس عروسی و عروس که بهش بپوشونن خیلی زشته، اما یه پیرزنی یا اگر بردارن زینتش کنن، آرایشش کنن، ماتیک و سرخابش کنن، کم کم خودش هم باورش میاد عروس شده. زشتی اعمال بعضی وقتا برای فاعل عمل زینت داده میشه، یعنی دارد کار زشت میکند اما گمان میکند کار درستیست. توجه میکنید و فکر میکند حقم به جانبشه و عملش هم صحیح و درسته. و الا ماشاءالله شما نمونه اینجوری دارید، یعنی بین ما هست، بین غیر ما هست، در عالم سیاست هست، تو هر کاری شما برید هست آدمایی که دارن خطا میکنن اما گمان میکنن که عملشون درسته، خیلی هم کار صحیحیه. تعجب میکنیم. حالا چند تا مثال برای شما میزنم. همین داعشی ها که مردم رو میکشن، اگه ازشون بپرسی میگن ما چه کار میکنیم؟ کار ما جهاد در راه خداست. ما مردم رو میکشیم میریم تو بهشت. ببین، زین له، زینت داده شده. سوء عمله، برای او زشتی عملش. هرچی میگی بابا داری تو مردم بیگناه رو میکشی، آخه مردم بیگناه رو میکشی چجوره که در اثر قتل بیگناهان تو بهشت میری؟ تو چه مأخذی، چه مدرکی، چه آیینی، چه دینی، کدام نادانی به تو این حرف رو زده است؟ نه، ما اینا رو میکشیم میریم تو بهشت. حواستون هست؟ یعنی عمل خطاست، اما عمل خطا برای او چه جلوه میشد؟ خیلی درست، خیلی کار خوب. تعجب میفرمون میگه ما اینا رو بکشیم، خودشم میکشد. خیلی اینا انتحاریه دیگه، کمربند انفجاری داره، خودشو میکشه، بقیه رو میکشه. بعد میگه من که اینا رو بکشم، خودم هم کشته بشم، اگه زور نهار رو تو بهشت با پیغمبر میخورم. بعضیشون میگن قاشق و چنگالم با خودشون ور میدارن، که یعنی خب بدبخت اگه تو بهشت رفتی اونجا قاشق و چنگالم هست، نمیخواد با خودت ورداری. اما یقین بدون به محض مردن تو جهنمی. برای چی؟ برای اینکه مردم بیگناه رو کشتی، مردم بیگناه. و خوبم توجه بکنید، مردم بیگناه هیچ فرقی نمی کند. اینو پریروز تو مباحثم گفتم تو درس، چه تو زاهیه بیروت، منطقه شیعه نشین بیروت باشن بیگناه، چه تو پاریس باشن اونام بیگناه، فرق نداره، یکیست. هر کی بگد اون خونش از این رنگین تر است یا این از اون رنگین تر است، حرف بی خودیست. اینا همشون بی گناهند، کاری با کسی نداشتن. بله اون دین و آیین خودشو داره، اینم دین و آیین خودشو داره، اما همه بی گناهند. هیچکی حق ندارد نسبت به دیگری تعرض پیدا کنه. نفوس انسانی محترم است، این میاد بی گناه ها رو میکشه. بازم برات بگم، خب او روزا مثلا یک کسی که مطرب بود و رقاصه بود و خواننده بود و نمیدونم مغنیه بود و اینا، میگفتن که بله این مطرب، این سازن، این فلان. حالا همونا رو اسمشو گذاشتن چی چی؟ هنر و هنرمند. عکساشون هم تو روزنامه و مجلات و اینا چاپ میکنن، فکر میکنن با یه هنر و هنرمند که روش گذاشتن رقاصی و آواز خونی و مطربی و اینا چه میشد؟ آقا درست میشد، با یه اسم قشنگ که روش بگذاری هنرمند، خطای شما درست نمیشد. خب و شما از این نمونه الا ماشاءالله دارید. افهمن، خیلی آیه جالبیست، افمن آیا اون کسی که زین له سوء عمله، زشتی عملش را اصلا نمی فهمد، بلکه فکر میکند عمل زشتش درسته. یاد میگه من با آقام دعوا کردم، چه مناسبت؟ با مادرم دعوا کردم، چه مناسبت با مادرت دعوا کردی؟ با پدرت دعوا کردی؟ خب پدر من فلان حرفو زد یا نزد؟ به زن من یا به بچه من چی گفت؟ یعنی چی؟ اصلا انگار متوجه نیست. اگر کسی پدر و مادر کافر هم داشته باشه، باید پدر و مادر خودشو چیکار کنه؟ احترام کنه. کافر، حواست هست؟ یعنی تو موحد، تو مسلمان، پدرت نه خدا قبول دارد نه پیغمبر و کافر، فرض کن تویی به عنوان بچه باید پدر کافرت را احترام کنی، مادر همینجور. پدر و مادر واجب الاحترامه. تعجب میکنی؟ میگه نه، به زن من گفت آقا چی چی، منم با ننم یا با آقا قهر کردم، دیگه هم خونه شون نمیرم. زن تو میخواد بیاد خونه پدر و مادرت، میخواد نیاد. خیلی خوب، زن تو اولاد اونا نیست، تو اولاد اونا هستی و تو باید بری سرشون و تو باید بهشون احترام بگذاری و تو باید به اونها رسیدگی کنی. توجه میفرمایید؟ بقیه میگن نه، چون این حرف زدن ما دیگه قهر، مثلا یه اوضای دیگه شده، یعنی یه دنیای دیگه شده. بعضی ها فکر میکنن که پدر و مادر باید به اونا احترام بذارن، نمیفهمن اونا باید به پدر و مادرشون احترام بذارن، اینا باید دست پدر و مادر رو ببوسن. عجیبه. و ببینید قشنگ چه شده، زشتی کارش متوجه نیست، اصلا زشتی کارش را، زشتی عملش را هیچ توجهی ندارد. و از این نمونه شما برید جلو دیگه، الا ما شاء الله وجود دارد. دختر خانم تو قم قرآن میخونده است، با چه صوتی مجالس زنونه قرآن دعوتش میکردند، قرآن خونه، بله، مجالس زنانه و اینا. یهو سر از آب در آوردیم، بله، از اون طرف آب دختر خانم شدن خواننده، مطرب، مغنیه، داره آواز میخونه. همون قرآن خونه رو تو قم درس خوندن دا. یهو از اون ور آب سر در آوردن توی مملکت دیگه، باش مصاحبه میکنن، خانم هنرمند. توجه میکنید؟ تا تو قم بود و قرآن میخوند اینا، اعتنایی کسی بهش نمیکرد، کسی هم نباش مصاحبه میکرد. اما حالا که در آمد چرت و پرت بخواند، رقاصگی و آوازگی و مغنیگری کند، پشت تلویزیونا، رو سایتا، تو کلیپا نشونشون میدن چه خانم هنرمندی. حواست هست؟ یعنی زشتی کار را چی کار میکنن؟ میپوشونند. خیلی خوب، زینت میدن یه عده‌ای زشتی اعمال خودشون. حالا خدا میفرماید افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، اون عمل زشت را گمان میکنه عمل خوبیست، میگه نه آقا هیچ اشکالی هم نداره، خیلی کار حق با من است، مادر من چه حق دارد بزنه من چیزی بگد؟ مادر تو به حق یا به ناحق، درسته؟ به زنت هر چه گفت بازم چیه توست؟ مادر توست و بر تو چیه؟ واجب احترام است. دارم میگم حتی به ناحق ها، حتی به ناحق اگر به زن تو چیزی گفت، واجب احترام شماست، باید احترامش کنی. پدرت همینجور. توجه میکنی؟ چجور شده ما دنیا اصلا یه چیور دیگه شد. خب فرآه و حسنا، اون عمل زشت رو نیکو میپندارد، اون رو کار خوب تصور میکنه. خدا میفرماید خب فإن الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء، خدا هر کیو بخواد گمراه میکند، هر کیو بخواد هدایتش میکند. یعنی چی؟ یعنی خدا گمراه میکند همون جور که هدایت میکند؟ نه، خدا کارش هدایت، کار خدا گمراه کردن نیست. پس آیه چه میگن؟ یه مثال برای شما بزنه روشن. شما تو بیابون تاریکی شب با ماشین دارید میرید 120 سرعت، درسته؟ اگه نور چراغای ماشینتون یه دفعه در هر صورتی به هر علتی خاموش بشه، تو تاریکی شب با اون سرعت شما چه خواهید شد؟ به طور طبیعی از جاده منحرف میشید دیگه، تو بیابون جاده که اتوبان‌های ما که نور ندارد، که جاده‌های ما که نور نداره، نور ماشین راه نماده. وقتی نور ماشین در هر صورتی و به هر علتی قطع بشه، شما با اون سرعت که داری میری لا محاله از جاده منحرف خواهی شد. کی شما رو منحرف کرد؟ جاده به طور طبیعی شب وقتی نور نداشته باشی نمیتونی بری. تو جبهه اونایی که یادشون است چرا خاموش که ماشینا باید میرفتن، بعضی جا معلوم باید چیکی میشون؟ باید یه عده جلو ماشین میرفتن، میگفتن ها حسن تقی نقی هر که پشت رول بود بیا دست راست، حالا بپیچیم و حالا تا ماشین بتونه بره. یعنی دو تا سه تا جلوش میرفتن با صدا راهنماییش میکردن تا راننده بتونه ماشینشو هدایت کنه. چی میخوام برات بگم؟ خدا کسی رو گمراه نمی کند، اما چون اعمال من و امثال من زشت است، خدا که وظیفه او نور رساندن و هدایت کردنه، چون من کارام زشته، یه وقت خدا نورش رو از من میگیرد. وقتی خدا نورش رو گرفت، خود به خود من چه میشم؟ من مثل ماشینی 120 داره میره، چراغاش خاموشه، تو تاریکی شب خود به خود گمراه میشم. شما نمیتونی بگی که کی اینو گمراه کرد؟ کی موجب تصادفش شد؟ هیچکی. با اون سرعت وقتی جاده رو نبینی منحرف میشی. من و شما تو جاده زندگی داریم میریم، توی جاده زندگی خدا نور هدایتش رو به ما میتاباند. به وسیله نور هدایت الهی ما جاده زندگیمون رو طی میکنیم. اگه خدا نورش رو از من و شما دریغ کرد، چرا؟ چرا خدا دریغ میکند؟ خدا هیچ وقت ابتدا نمیکند به گرفتن نعمت. اگه من کارام زشت بود، خدا عکس العمل کارهای زشت من نعمتش رو از این میگیرد. نور هدایت الهی که به زندگی من نتابید، من خود به خود منحرف میشم. حواستون هست؟ پس خدا هدایت میکند هر کسی را که بخواهد. خدا کارش هدایت. اصلا این همه پیغمبر فرستاده، اوصیاء پیغمبر فرستاده، ائمه معصومین فرستاده، کتاب نازل کرده، همه اینا برای هدایت مردم. اما آیا خدا گمراه هم میکنه؟ نه. پس گمراه کردن الهی الان نحوه عکس العمل. یعنی من یه کار بدی میکنم، خدا میگه خب تو کار بد کردی، تنبیهت این است نور الهی ازت گرفته میشه. نور هدایت الهی که گرفته شد، من مثل ماشینیم 120 سرعت تو تاریکی شب تو جاده پر پیچ و خم زندگی خود به خود منحرف میشه. توجه کردی؟ خب پس خدا هدایت میکند هر که را بخواهد، و خدا گمراه میکند. به شما گفتم گمراه کردن خدا به چه معناست؟ به معنای عکس العمل. عکس العمل کارهای زشت ما، خدا نور هدایتشو میگیرد، خودمون گمراه میشیم. خب از اینجا داستان پیغمبر شروع میشه. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. یا رسول الله، خطاب پیغمبره، حالا که یه عده‌ای کارای زشتشون رو نمیبینن، کارای زشتشون رو فکر میکنن کار خوب میکنن، و خدا علا نحو عکس العمل اون اعمال زشت نور هدایتش را از زندگی اونا گرفته، و وقتی خدا نور هدایتش را از زندگیشون گرفت اینا گمراه میشن، فلا تذهب نفسك علیهم حسرات. پیغمبر ما، تو بر این آدما خیلی حسرت نخور. حسرات جمع حسرته. حسرت یعنی چی؟ یعنی پیغمبر همینجور قصه میخورد، حسرت داره، اندوه داره. پیغمبر دلش میخواد اینا چه بشن؟ اینا هدایت بشن. پیغمبر از بس تمام مردم رو دوست داره، حتی دلش میخواد گمراهان هم چه بشن؟ هدایت بشن. اینقدر پیغمبر دوست دارد که گمراه ها هدایت بشن که خدا میگه فلا تذهب نفسک، جان خودت رو به مخاطره نینداز از بس قصه میخوری، آه و اندوه و حسرت میکشی که چرا اینا گمراهن، چرا اینا تو راه راست نمیان، چرا اینا مسیر درست رو نمیرن. ها خب ببین، پس معلوم میشه پیغمبر داره قصه میخوره، اندوه میخوره، آه میکشه، حسرت میخورد. حسرت هم نیست، حسرت ها، حسرت های طولانی و دراز و متعدد پیغمبر دارد به حال گمراهان، به حال گمراه ها، که خدایا چرا اینا نمیان تو راه راست، چرا تو مسیر هدایت نمیان، چرا حرفا خدا و پیغمبر رو گوش نمیدن. اینقدر پیغمبر قصه میخورد که نزدیک است از این قصه خوردن جان بدهد. فلا تذهب نفسک علی پیغمبر، تو داری خودت رو میکشی از بس قصه میخوری برای این گمراه ها، بلشون کن. فلا تذهب نفسک، جانت از بین نره. ببینی چه پیغمبری داری، رحمتن للعالمین، حتی به حال اونایی که گمراهن، نادونن، خطا میخورن، میکنن، پیغمبر قصه میخوره چرا اینا راه راست نمیرن. قرآن میگه قصه نخور پیغمبر، جانت رو پای این قصه ها نگذار، این حسرت و اندوه گمراهی اینا رو نمیخواد تو بخوری، ولشون کن. چرا ولشون کن؟ چون خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه. میدونی چرا اینا هدایت نشدن یا رسول الله؟ چون اینا اعمال زشت خداشون رو نمیبینن، اعمال زشتشون رو فکر میکنن کارهای خوب دارن میکنن. چون اعمال زشتشون رو نمیبینن فکر میکنن دارن کار خوب میکنن، خدا نور هدایتش رو از زندگی اینا گرفت. خدا نور هدایتش رو گرفت، گمراه شدن. تو یه پیغمبر نشستی قصه خوردن، خدایا این بدبخت چرا گمراه شد، چرا مسیر خطا دارد میرد، چرا جایی دارد میرد که عاقبتش جهنم است. پیغمبر هی قصه میخوره، خدا بهش میگه قصه نخور، نمیخواد قصه بخوری. فلا تذهب نفسک، مراقب خودت باش، مراقب جان خودت باش. حسر علیهم حسرات، جان تو در اثر قصه خوردن به حال این گناهکاران و گمراهان از بین نرد. از اینجا دو تا مطلب روشن میشه. مطلب اول، پیغمبر به حال اونا قصه میخوره، اینقدر داره قصه میخوره و اندوه که نزدیک پیغمبر جان بده. این مطلب اول. مطلب دوم، خدا نگران پیغمبره، میگه یا رسول الله نمیخواد قصه اینا رو بخوری، ولشون کن. اینا شما میگید چی؟ خود کرده را تدبیر نیست. اینا خودشون با خودشون همچی کردن. وقتی خودشون با خودشون همچی کردن، تو یه پیغمبر برای چی قصه اینا رو میخوری؟ اینا دیدی جهنمی شد؟ دیدی خودشون رو بدبخت کردن؟ دیدی خسرت دنیا ولی آخره شدن؟ تو نمیخواد قصه بخوری، تو قصه اینا رو نخور، خدا می ترسد به جان پیامبر که پیامبر رحمت در اثر غم و غصه و اندوه که به واسطه گمراهی گمراهان می خوره جان به جان آفرین بدن. و لذا خدا پیغمبر رو تسلای خاطر می دن که یا رسول الله اینقدر حسرت و غم و غصه نخور، ولشون کن، اینا تقصیر خودشونه گمراه شدن، کاری به من خدا و توی پیغمبر نداره، اینا اعمال زشتشون ها نمی بینند. قاری قرآن کجا؟ مطرب و چی؟ مغنیه و رقاصه کجا؟ یه حکم دارن؟ اینا تو دنیا و آخرت حکمشون یکیست؟ کسی که قاری قرآن است با کسی که آواز خونه رو سن برد رقاصی و مطربی کند؟ شما بگو حالا آقا تو دنیا ممکنه اون آواز خونه و رقاصه و مطربه جلوترم باشن، باشه جلوترم باشن. از قدیم عبید زاکانی هم تو موش و گربه گفت چی؟ گفت اگر میخواهی که کارت جلو بشن رو مطربی آموز و اینا. گفت درس و علم و دانش و اینا فایده ندارد، اگر میخوای کارت تو دنیا جلو باشد لودگی یا رقاصی یا مطربی یا اینا. اما یکیست اینا با هم؟ قاری قرآنی که قرآن میخوند خدا میگه یه آیه بخون یه درجه تو بهش برو بالاتر، با مطربی که رو سن و مغنیهی که بخانه جلو کس و ناکس محرم و نامحرم جهنم رو برای خودش خریده است، اینا یکیست؟ اینا که یکی نیست. و لذا پیغمبر اینا رو که ببینه ناراحت میشه. خدا تسلی میده پیغمبر، پیغمبر ما ناراحت نشو، اینا در اثر اعمال خودشون، خطاهای خودشونه، اعمال زشتشون رو نمیبینن، گرفتار این انحرافات میشن. خب آیا خدا یادش میره این کارا؟ ان الله علیم بما یصنعون، خدا بسیار داناست به آنچه که می کنند. خدا یادش نمیره تک تک حرفایی که زدند و کارایی که کردند و اعمال زشتی که مرتکب شدند. ان الله علیم، خدا بسیار فعیل صفت مشبهه، خدا بسیار نسبت به آنچه که این گمراهان انجام میدهند داناست، یعنی همش تو نامه اعمالشون ثبت، هیچ جایی نمیرد، همه ثبته، خدا میاردشون روز قیامت. چرا این کارو کردی؟ تو که بیگناهانو کشتی، برای چی کشتی بیگناه؟ این مردم چه کرده بودن با تو که تو اینا رو کشتی؟ توجه میکنی؟ او کسی که هر عمل زشت دیگری انجام داده ها کذا، او کسی که با پدر مادرش مشکل ایجاد شده براش، به چه مناسبت تو با بابات با ننت قهری؟ او بیچاره ها جز خدمت به تو چه کردن؟ به زنم گفتن تو، آقام بچه توپ و زد تو دیوار، آقام دعواش کرد، خب پیر مرد دعواش کرد، خب بکنه، دنیا مگه آخر شده؟ تمام شد، تو برو دست آقادم ببوس، بگو آقا ببخشید، نخستی زنه دا دیگه نبر خونه بابا ننه، بچه دا نبر خونه بابا، خودت برو، برای چی خودت نمیری؟ چرا ارتباطت رو قطع میکنی؟ پدر و مادر تو هم. شما باورتون نمیشد پدری فوت شد، همسایه مسجد بود، میگو پسر سر من نمیاد، نمیان سرم، من فکر میکردم، زنشم گفت آقا نمیام دو اینا، گفتم حج خانم ببخشید، گفت بر. گفتم شما نمادرین آی، یعنی زن دوم حجی هستی که نمادرین آی، گفت به خدا اینا اولاد خودم هم. نمادری چی بود؟ این حجی یه زن داشته فقط اونم من، اینا بچه ها خودم انده نمیان. یعنی من از اینکه نمی آمدن فکر کردم این نمادریه. گفت نه بابا، مال خودم هن اینا، آن نمیان سر ما. اینه اوضاع آقا. و وقت وقتی هم بهشون بگی میگن خب ما کار داریم، ما دیگه درس خوندیم، ما شخصیت پیدا کردیم، بریم سر این آقا ننه پیرزن و پیرمرد بی سوادمون. چه حرفا. حواست، هر کس پدر و مادر از دستش راضی نباشن، خیر در دنیا و آخرت چی؟ نخواهد. شک نکن. حالا اگه شب مارمزون به جای یه ابو حمزه 5 تا ابو حمزه سومالی بخونن، با هر یه چی؟ با هر یه قطعن عشق بریزن تو سرت بخورن. باید آقاد از دستت راضی باشه، ننت از دستت راضی باشه. حواست هست؟ فایده ای نداره. نماز شب بخونه، آقاش باید از دستش راضی باشه، مادرش باید از دستش راضی باشه. رضایت خدا در رضایت پدر و مادر است. توجه فرمودید؟ بس دیگه. در هر صورت پیامبر خدا، قرآن اینجا میگه پیغمبر تو اینقدر مهربانی که حتی غصه گمراهان هم میخوری و در اثر غصه خوری گمراهان نزدیک تو جان بدی. خدا تسلی میده، سر جان پیغمبر میترسه، میگه یا رسول الله غصه نخور. اینا اولا گمراهیشون به خاطر اعمال زشت خودشون است، ثانیاً همه این اعمال زشت پاشون چه میشن؟ حساب میشن. همه اینا پاشون نوشته میشن. هیچ چیز فراموش نخواهد شد. و بعضی وقتا خداشون دم مردن که میرسن یادشون میفته. گفت یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. یه نمونش خلیفه اوله، وقتی که دم مرگش شد، تو بستر مرگ افتاده است، یه جمله میگفت. دو تا مطلب و افسوس میخورد. یکیش این بود، میگفت مالی ولی بیت فاطمه. میگو وای بر من چی کار داشتم به خانه زهرا؟ چرا دستور دادم برید در خانه زهرا؟ دم مرگش به یاد اعمالش افتاده بود که دستور داد برید و در خانه فاطمه زهرا سیدت و نساء العالمین، اون خانه ای که پیامبر بدون اذن دخول وارد خانه نمی شد، در اون خانه را آتش بزنند و به زور وارد اون خانه بشند و کار برسد به جایی که صدای خرد شدن استخوان‌های پهلوی زهرا على لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدای پروردگار تو رو میخوانیم به حق محمد و آل محمد، به حق دختر رسول خدا، به حق یوسف فاطمه زهرا، در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعتشون را نصیب ما بفرما. خدای پروردگار را تعجیل در فرج آقامون، پیشوامون، صاحب العصر و زمان بفرما. قلب مبارکش از همه ما راضی و خوشنود بفرما. خدای شام جمعه از ثوابی از این مجلس به روح پدرانمون، مادرانمون، اجداد، جدات، اساتید، مشایخ، ذوی الحقوق، شهدا آید و واصل بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر بالنبی و آله.